الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه فهو بعد فرد القول بصحته يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا بناءً على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور على الإجازة، إلا أن يقال إن المتوقف على الإجازة عقد الفضولي وبيعه للمالك، وأما بيعه لنفسه نذير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد، لكن هذا على تقدير القول به. والإغماض أما تقدم في عقد الفضولي لا يجري في مثل الإتك الغير القابل للفضولي. در بحث دیروز مطلب به اینجا منتهی شد، اگر ما از دلیل لا اتقا الا فی ملکین ولا بیع الا فی ملکین استفاده بکنیم که باید تملک مبی مقدم بر همه اجزاء عقد باشه، قبل از بیع باید به مبی را که میفروشه به مبی مالک باشه، مالکیت بایع بر مبی باید مقدم بر همه اجزاء عقد باشه. اگر از دلیل لا بیع الا فی ملکین ولا اتقا الا فی ملکین این برداشت را بکنیم، تملک باید مقدم بر همه اجزاء عقد و عقد من اوله الى آخره به ملک بایع متعلق بشه، از اون طرف هم ما استفاده بکنیم فسخ به نفس بیعه، نه بیع کاشف از تملک، یعنی به بیع به سبب بیع فسخ معامله قبلی حاصل میشه و به فسخ بایه مالک میشه مبی را. نتیجه این دو مقدمت میشه بی باطله. تجربه مدید برای اینکه مالکیت بر مبی بعد از تحقق بی میشه، بنابر اینکه فسخ به نفس بیعه، بی سبب فسخه. یا اگر بگیم فسخ به جزء اول بی واقع میشه، باز همون جزء اول واقع شده در ملک غیر، فرض ما این است که لابعه میگد که باید قبل از همه اجزاء بی بای مالک مبی باشه، لابعه الا فی ملکین، یعنی جمعی اجزاء بی واقع نمیشه، صحیح نمیشه مگر که همش در ملک فروشنده واقع بشه، در ملک بای واقع بشه. یه مطلبی را دیروز بعضی ها گفتن روی این مقدمه، این دو مقدمه که فسخ به سبب بیعه، فسخ و ملکیت بعد از بیعه، از اون طرف هم از لابعه استفاده کرده این تقدم تملک بر همه اجزاء عقد معتبره، بعد از قبولی این دو مقدمه باز هم به صحیحه و ما نحنفی را تشبیه کردن به مسئله من با شیئا ثم ملکه. اینا در بیع فضولی که خونده ایم، اگر کسی مبیعی را بفروشه در حین فروختن ملک خودش نبود، نسبت به بیع فضولی بود، ولی به محض تحقق بیع بعد از تحقق بی، بعد از وقوع بی به ملک غیر، مالک میشه از نو مبی را. ملک غیر را اول میفروشه، بین من اوله الی آخره به ملک غیر واقع میشه، بعد از بین میره همه ملک را از صاحبش میخره، صاحبش میمیره به ارث و این پایه میرسه، صاحب ملک بعد از بین به این پایه هبه میکنه با یکی از اسباب ملکیت بعد از تحقق بی که بی به ملک غیر واقع شده، مبی ملک بایه میشه. خب در بی فضولی نخونده ایم که من با شیئا ثم ملکه، گفتم بی صحیحه، البته خیلی اشکالات داره این مسئله، ولی مختار مرحوم شیخ این است که بی صحیحه. در مانع حنفی هم میگه شما فرض کنید این آقای بایه که ذی‌الخیار بود در حین بی مالک مبی نبود، فروخت ملک مشتری را فروخت، هنوز از ملک مشتری به فسخ خارج نشده، ملک مشتری بود فروخت، بعد از فروختن فسخ محقق شد، بعد از تحقق فسخ ملکیت مبی برگشت به ملک بایه. پس با اشیاء ثم ملکه، اول فروخت که مالک نبود بعد مالک شد، ماننده مثلو بشه. با این بیان بگیم بعد از قبولی اون دو مقدمه باز هم بیع بایه صحیحه، ولو فسخ و ملکیت بعد از بیعه. این منافات با الله به الله فی ملکین که الله نداره. مرحوم شیخ از اینم جواب میده، میفرمایند ما نهنفی غیر از مسئله من با اشیان سم ملکه، برای اینکه علا فرض این که ما صحت معامله را در اون مسئله قبول بکنیم، تصادفاً 4-5 تا اشکال خیلی مهمی من با اشیان ثم ملکه و فعجاز یه اشکالات خیلی مهمی داره، یکیش از باب نمونه ارز بکنم. یکی از اشکالات مسئله این است در من با اشیان ثم ملکه، میگه اول بفروش ملک غیر را، بعد مالک بشه او را، بعد از مالکیت بیع خودش را اجازه بکنه، بگد اون موقع که فروختم ملک غیر بود، فضولی بود، حالا که مالکم اجازه بدهد. این لازمش این است که ملک از ملکیت بایع خارج بشه قبل از این که داخل در ملک او شده، خروج قبل از دخول لازم میاد و این خروج قبل از دخول محاله. توضیحش اینه، اگر من خانه یکی را فروختم که مالک نبودم، بعد از فروختن خریدم اون خانه را، بعد آوردم تحویل مشتری دادم، با اجازه این اجازه کشف میکند از اینکه این مشتری جدید که از من خریده از حین عقد مالک شده، در حالتی که من کی مالک شدم؟ بعد از عقد. پس معناش این است که این ملکیت خانه از ملک من خارج شد قبل از آنی که داخل در ملک من بشه. بله، اگه که بنابر کشف حقیقی اینطور میشه، بنابر کشف حقیقی نتیجه میشد که فرض کنید دیروز خانه غیر را فروختم، امروز مالک شدم اون خونه را، امروز که مالک شدم تحویل مشتری دادم، اون کسی که از من خریده بود تحویلو دادم، نه اینکه اجازه کش میکنه بیع فضولی از حین وقوعش صحیحه، امروز که به او تحویل میدم این کش میکند که دیروز مالک شد خانه را، خانه دیروز از ملک من خارج شد، در حالت که امروز داخل در ملک من شده، این خروج قبل از دخوله، هنوز داخل در ملک من نشده از ملک من خارج بشه. اشکالاتی داره، البته جواب دادن در اونجا کار نداریم. لذا این علا فرض این که ما قائل به صحتش بشیم، این معنای فرض بود، علا فرض قول به صحت یعنی در خود مسئله من با اشیان ثم ملکه اشکالاتی وجود داره، ایده قائل به بطلان بیعن. علا فرض این که ما از همه اشکالات جواب دادیم، در اون مسئله قبول کردیم بیعی من با اشیان ثم ملکه و فعجاز صحیحه، قائل به صحت بشیم، در اونجا اثبات کرده ایم موقوب به اجازه جدیده، این بایی که دیروز فروخته بود مالک نبود امروز مالک شده، این باید از نو عقد دیروزیش اجازه بکنه، بدون اجازه صحیح نیست. در ماننفی اگه مشروع باشه، در ماننفی هم بگیم این بایی که زیرخیار بود به کسی فروخت، بعد از فروختن مالک شد، اگه مشروع باشه باید در انسان بگیم به هنوز صحیح نیست، موقع بر چیه؟ موقع بر اجازه شه. اینطور نیست که اگه ماننفی مشروع شد تدران مدید مثل مسئله من با اشانتون مملکه شد بگیم معامله صحیح من زمین جهان. اگر ما نهنفی مثلو بشه و ما در اونجا قائل به صحت باشیم، این سبب میشد که بگیم اجازه جدید معتبره. اون وقت در ما نهنفی بگیم این بایه که زیلخیار بود مبی را از نو به کسی فروخت، بعد از فروختن مالک شد اون مبی را، باید بگیم از نو باید اجازه بده. در حالت که قائلین به صحت انجا قائل به توقف به اجازه نیستن که موقع به اجازه جدید است. خب مگر اینکه کسی در اون مسئله هم، مسئله من با اشیان تو مملکه پرداز، در اونجا قائل به توقف به اجازه جدید نباشه، بگرد اینکه با اشیان تو مملکه موقع به اجازه جدید است، این در صورتی است که فضولی در حین بی قصدش این باشد که مال برای مالکش میفروشه. فرض کنید من فضولتا خانه زید را لزید که نتیجه از تمام ملک زید باشه به قصد بی از طرف مالکش فروختم، تصادفا بعد از بی خودم مالک و مبی شدم، در اینجاست که موقع به اجازه جدیده. اما اگه فضولی در اول معامله مالکی مبی نباشه ولی قصدش از بی لنفسه باشه، بعد مالک مبی باشه تحویل مشتری بدهد، تنزا موقع به اجازه نیست. ماننگا مثل این بشه، مثل چی؟ مثل غاصب. غاصب که مال کسی را غصب کرده در بازار میبره، مال صاحب ملک را، مال غیر را میفروشه، مال غصبیه، ولی غاصب در حین فروختن مال غیر قصد چیه؟ پولا ببره به صاحبش بده، پولا بریزه تو جیبش، خودش تصرف بکنه. قصد غاصب از بیع مال غیر، قصد غاصب بیع نفسه، یعنی به نفع خودش میفروشه. همین غاصب مال غیر را لنفسه، ان نفسه، لنفسه فروخت، بعد تصادفاً همین مالی را که دزدیده بود مالک شد. مالک مال فهمید فلانی مالش را غصب کرده، گفته حالا او غصب کرده دوست بهش بخشیدم، هیبه کردم، در اینجا معلوم نیست این بی فضول موقع به اجازه جدیده باشه. تجار بله میدونم بله، مگر کسی این حرف را بزنه. مرحوم شیخ میفرمایند اگه ما این مطلب را در اونجا قبول بکنیم و غمز ندر بکنیم، از بعد اشکالاتی که در اونجا هست بدون اجازه، ولو غاصب لنفسه میفروشه، بیع تو میگه لنفسه میفروشه، چون خودش را تنزیل میکنه به منزله مالک، خودش را مالک تنزیلی فرض میکنه، برای مالک میفروشه، پس در حقیقت برای مال. اگه ما از اشکالات اونجا غمز نظر بکنیم، قبول بکنیم کسی مال غیر را لنفسه بفروشه بعد مالک بشه، موقوف به اجازه نیست، در ماننفی بی صحیح میشه. درسته، زیلخیار که مال را فروخ مالک نبود، بعد از بی مالک میشه مبیرا، بعد از بی که مالک میشه مبیرا، تجوان مدید این موقع به اجازه نیست رو و با همین بی صحیح میشه. اینا قبول بکنیم در عتق شما چی میگید؟ این قانون فقط در بی پیاده میشه، اما در عتق چی میگید؟ در عتق یعنی بایه عبدی را به کسی فروخت به شرط خیار، این بایه خیار فسخ داشته، بعد از بی پشیمان شد از فروختنش، همین عبد را که فروخته بود در زمان خیارش عبد را آزاد کرد. فرض من است که فسخ و ملکیت بعد از عتق، بعد از عتق باشه، در حین عتق عبد که میگفت اعتقت که فی سبیل الله، در حین اجرای صیغه مالکی عبد نبود، هنوز معامله فسخ نشده، بعد از جزء اخیر اعتقت فی سبیل الله، این بی اولی فسخ میشد و اول میگرده به ملکیت. ایتقی که فضولی صحیح نمیشه. بگیم حالا که فروخته، این ایتق معلق پا در هوا بعد از ایتق مالکی شد، ایتق تنجز پیدا بکنه، به مرحله فعلیت برسه. در ایتق چون ایتق فضولی درست نیست، نه تنها ایتق فضولی، هیچ ایقاع فضولی درست نیست، طلاق فضولی هم درست نیست، ایتق فضولی هم درست نیست، این مسئله در ایتق گیر میکنه. تجربه یعنی اگر کسی ذیلخیاری مبی را که فروخته در زمان خیار آزادش بکنه، مبی را فی سبیل الله آزاد بکنه، ما اگه قائل بشیم به تصرف فسخ واقع میشه، ناچاریم بگیم این ایتق در اینجا چیه؟ ایتق در اینجا باطله. چی شما بگید؟ بعد از تمامیت ایتق فسخ میشه یا بگید به جزء اولش فسخ میشه؟ در حین جزء اول مالک عبد نبوده، بعد از تحقق ایتق مالک میشه و ایتق فضولی درست نیست. پس این تشبیه که ما بگیم ما نهنفی داخل میشه تحت عنوان من باعشه انسوم ملکه فعجاز، این اولا اشکالاتی داره. تا و اینا خیلی به سر و صورت بدیم، قانونش بکنیم، این در بی درست میشه. تصرف که منحصر به بی نیست، تصرف به ایتقه، توجه همونی تصرف به وقفه. وقف یکی از ایقاعات، مثلا ممکنه بگیم ولی در وقف عام اصل ایقاع وقف فضولی درست نیست، مال یکی را وقف بکنه بعد صاحبش اذن بده، وقف فضولی درست نیست، ایتق فضولی درست نیست. اگه ذیلخیار وقف بکنه، ایتق بکنه، در نظر شما چه دلیلی داره به صحت؟ این یه لنگه به اصطلاح قضیه تمام شد. یه لنگه هم بود که اگر ما از دلیل لا ایتق الا فی ملکین، لا بیع الا فی ملکین استفاده بکنیم، تقدم تملک بر همه اجزاء عقد معتبره در صحت بیع، در صحت ایتق. تجانودید در این صورت ناچاریم بگیم این بیع و ایتق باطله. اگه بیع را با وصله و با به اصلاح سریشیم و امثال اینا درست بکنیم، دیگه ایتق قابلی تسبین ها نیست، ایتق را باید بگیم ایتق باطله. اما اگه ما بگیم از این ادله که لا بیع الا فی ملکین، لا ایتق الا فی ملکین استفاده بکنیم، لا بیع الا فی ملکین میگه که بیعی که مؤثر در نقل و انتقال بشه و با اون بیع نقل و انتقال واقع بشه، بیعی مؤثر در نقل و انتقال به ملک غیر واقع نمیشه. انسان ملک غیر را بفروشه و این بیع مؤثر در نقل و انتقال بشه، ملک غیر نقل بشه به مشتری، منتقل بشه به مشتری بدون اذن مالکش، لا بیع الا فی ملکین جلو اینا میگیره. میگد بیعی که مؤثر باشه نباید به ملک غیر واقع بشه، بیعی مؤثر در ملک خود انسانه. اگه ما این عبارت را استفاده بکنیم، لازمش این است که در مانحنفی بیع صحیح باشه. چرا؟ در مانحنفی درسته، در اول بیع این مالک نبود، ولی تا همه اجزاء بی واقع بشه، تا آخر قبیل توی مشتری واقع بشه، فرض ما این است که این مبی داخل میشه در ملک مشتری و بی داخل میشه در ملک بایه و بی بایه در ملک خودش واقع میشه. تا نقل انتقال حاصل بشه، تا به مشتری منتقل بشه، این بایه فروشنده مالک شده. لا به علافی میگه که درست نیست بیع مؤثر در ملک غیر واقع بشه، ملک غیر بدون اذن غیر منتقل بشه، فروخته بشه، این ممنوعه، این درست نیست. اگه ما لا به علافی میگیم این برداشت را بکنیم، لازمش این است که در مانندی، به بیان دیگر، در مانندی درسته، در جزء اول بیع بایه مالک نبود، اما تا آخر جزء بیع برسه بایه چی شد؟ مالک شد. تمام سبب در ملک خودش واقع شد. به بیان دیگر که شما میگه لا بیع الا فی ملکین، بگیم این حصری که داریم لا بیع یعنی بیع صحیح نیست مگر اینکه در ملک، بگیم حصر حصر اضافیه. حصر حصر اضافیه یعنی در دو مورد بیع صحیح نیست. یکی در اون موردی که همه اجزاء بیع به ملک غیر واقع بشه، تمام سبب در ملک غیر واقع بشه، این درست نیست. یکی هم اگر بیع واقع بشه به چیز که اصلا مالک نیست این شخص، مثل مباهات اصلیه، مباهات اصلیه چیزهایی که بل اصالا مباهه، هر کی سبقت بکنه ملکو میشه. تدرم بودید مثل مثلا ماهی دریا و این حشیشهایی که در بیابون، این علفهایی که در بیابان سر میشد و خوش میشد و این هیزمایی که در بیابون ریخته شده، اینا از مباهات اصلیه است. آبی که از چشمه و از کوهسار جاری است از مباهات اصلیه است. کسی اینها را بفروشه به دلیل لا بیع الا فی ملکین، درست نیست. بیع در ملک صحیح، این که مالک نیست، این که مباهات اصلیه را مالک نیست، قبل از حیازت که مالک نیست. بگیم لا بیع الا فی ملکین، میگه ملک غیر را فروختن ممنوعه، مباهات اصلیه را فروختن باطله، بیست حصر حصر اضافیه. پس در ما نهنفی که این شخص مال مشتری را میفروشه، ولی در جزء اول بیعش بیع قبلی باطل میشه و مبیع داخل در ملک خودش میشه، اصل مستثنامی شامل صورت نیست. لا بیع الا فی ملکین یعنی اول و آخر بیت در ملک غیر باشه، یا اول و آخر بیت در مباهاتی اصلا ملک احدی نیست، در اون قبیل امورات واقع بشه بی باطله. پس بنابراین برداشت احتمال در ماننفی بعدم بیت میشه صحیح میشه. یا یه حرف دیگه بزنیم، بگیم لا بیع الا فی ملکین، این دلالت میکند بر این که نقل و انتقال عرفی، مراد از بیع عقد البیع نیست، مراد از بیع نقل انتقال عرفیه. نقل انتقال عرفی نتیجه بیعه. نتیجه بیع این است که ملک از مالک منتقل میشه به مشتری، سمن از مشتری منتقل میشه به بایع. نقل انتقال بیع مسببیه، مسبب از بیعه. بگیم لا بیع الا فی ملکین دلالت میکند به اینکه نقل و انتقال واقع نمیشه مگر در ملک شخص. اگه ما از لا بیع الا فی ملکین این برداشت را بکنیم، یا نقل انتقال واقع نمیشه، صحیح نمیشه مگر در ملک شخص، اگه این معنا را بگیریم، باز هم در ماننفی معاملتی میشه صحیح میشه. چرا صحیح میشه؟ برای اینکه در ماننفی با اول جزء بیع تو فسخ محقق میشه، مبیع برمیگرده در ملک بایع، تا نقل انتقال عرفی واقع بشه ملک بایع شده. نقل انتقال عرفی در ملکی که واقع شد، در ملکی خود بایع. بنابر این برداشت هم باز معامله محکومی به صحته. بعد مرحوم شه میفرماد ممکنه ما بگیم مراد مرحوم فخر المحققین در ایزا که ایشون فرموده بودن در ایزا ممکنه به جز اولش به فسخ بشه، ممکنه اشاره به این باشه و این را تقویت میکنه. بعد از همه این حرفا مرحوم شیخ میفرماین اقوا اون مختار است که شهید ثانی و محقق ثانی دیروز اختیار کردند. شهید ثانی و محقق ثانی در مسئله فسخ به تصرف کدوم قول را اختیار کردن؟ کاشفیت تصرف را. بگیم تصرف کاشفتیه، تصرف کاشف از فسخ و کاشف از ملکیته. بنابراین مبنا دیگه همه این اشکالات مرتفع میشه. یه مطلبی باقی مونده و اون اینه، اگر ما طبق مبنای اول اگه ما قبول بکنیم با جزء اول بی ملکیت حاصل میشه، تا عقد تمام بشه ملک بایع میشد و فصل محقق و ملک بایع و منتقل به مشتری میشه، اون تصرفاتی که محض فعله، هیچ قولی در اون نیست، مثل وقت و مثل اکل، کسی عمه را فروخته با خیار، بعد از بیع وقت میکنه، مثلا معنی را فروخته به شرط خیار، بعد از بیع مشغول اکل مبی میشه. فسخ معامله در اینجا به وجه است و فسخ معامله به اکل. وجه فعل محضه، اکل فعل محضه و وقت محقق فسخه. با وقت و با اکل فسخ معامله اول محقق میشه. بنابراین که فسخ به نفس تصرفه، ناچار در اینجا باید بگیم جزء اول این فعل محض چی شده؟ حرامن واقع شده. جزء اول وقت حرام بوده، اون لقمه اول اکل حرام بوده، در میکه غیر واقع شده. بعد از اکل لقمه اول معامله فسخ شد. نبی برگشت به میکه بایه اون اکلهای بعدی، لقمات بعدی به اصلا در میکه خودش واقع شد. درسته؟ بعد یک کسی به این اشکال میکنه، میگه طبق ادله خیار فسخ معامله بر بایه جایزه. فسخ معامله که جایز شد، هر فعلی که محقق فسخ او هم جایز میشه. مرور میفرماید مراد از جواد، جواد وضعی نه جواد تکلیفی، یعنی جواد وضعی یعنی فسخ صحیحه. مراد از جواد، جواد تکلیفی نیست، فسخ صحیحه. جواد به معنی صحت منافان ندارد. وقتی حرام بشه با فعل حرام، این حکم وضعی که صحت فسخ محقق بشه. این خلاصه درس امروز بود که عمده چیزاش نگه داشتم برای تطبیق. و اما دخول المسئله فی من باعش انف مملکه، اما این مسئله داخل بشه تحت عنوان این که من با اشیاء انتون مملکه، کسی جنسی را میفروشه، یعنی ملک غیر را میفروشه، ثم مملکه بعد مالک میشه اون مبی را، مانند مثلو بشه. مانند مثلو بشه خودتون کاملا تشبیه بکنید، بگید در مانندی هم با یکی مبی ای را به خیار فروخته بود، مبی ملک مشتری شده بود، حالا از نو به کسی دیگه میفروشه، به کسی دیگه که میفروشه، در اول بی مالک نبود مبی را، مبی ملک مشتری بود، اما تا بی تمام بشه فسخ محقق شد، مبی برگشت به ملک بایه. پس با اشیاء ثم ملکه، ما در مسئله من با اشیاء ثم ملکه که حکم کردیم بی صحیحه، خب در مانندی هم بگید صحیحه. میفرمایند مانندی داخل بشه فی من با اشیاء ثم ملکه فهوه بعد فرض القول به صحته، علا فرم که ما قائل بشیم به صحته چی؟ به صحته من با اشیان سنبه ملک. حتی قائلین به صحت بیعی فضولی خیلی ها در اینجا اشکال کردن، گفتن با اشیان سنبه ملکه درست نیست. اگر ما قائل به صحته معامله بشیم، یوجب اعتبار اجازت العاقد ثانیاً، این موجب این است که بایه باید ثانیاً اجازه بکنه. پس در ماننفی هم اگه مثلو باشه باید بگیم این به صحیح نبود، به اجازه بعدی صحیح بشه، و اینم معقول نیست. بنا انلا ما ذکرنا فی مسئلت الفضولی من توقف لدوم العقد المذکور، عقد مذکور یعنی با اشیاء ثم ملکه متوقف علی اجازه است. در اونجا مجرد به صحیح نیست، در ماننفی هم بگیم به بایه صحیح نیست. این لا ان یقال، مگر که کسی نه حرف را بزنه بگد این المتوقف علی الاجازه، اون که موقوف بر اجازه بعدی است در من با اشیاء ثم ملکه، که موقوف است بایه از نو اجازه بکنه بیع خودش را، موقوف بر اجازه بیع للمالک، فضولی اول مال غیر را للمالک میفروشه که نتیجه به از آن مالک بشه، قبل از اجازه و رد مالک خود بایه و مبی را مالک میشه. در اینجا موقوف به اجازه جدید است، اما اگه در اول بیع فضول قصد بیل نفسه باشه، مثل ماننفی، در ماننفی بایه که ملک مشتری را میفروشه قصدش این است که فسخ واقع بشه، به مال خودش بشه، در اینجا دلیل نداره موقوف بر اجازه است. و اما بیع لنفسه، اما اگه لنفسه بفروشه، نظیر بیع الغاصب، نظیر بیع غاصب که غاصب مال غیر را در بازار که میفروشه قصدش این است که لنفسه باشه، یعنی نتیجه بیع به نفع او باشه، مال که ثمن باشه. بعد همین غاصب مال را که فروخته بود مالک میشه، مال را صاحب مال میبخشه به غاصب، در اونجا ما دلیل نداره موقع بر اجازه طلا یحتاج الى الاجازه بعد العقد. در اونجا محتاج اجازه بعد العقد نیست. ماننوی نظیرینه. در ماننوی مثل قاسمه، مثل قاسم قسم نکرده، مال غیر را میفروشه. در اول بین مال غیر بود، ولی قصدش این است که منحصه بفروشه تا آخر معامله تسخ محقق میشه، مالک میشه، در اونجا محتاج اجازه نیست. همین بی مجرد صحیحه، بدون اجازه صحیحه. بله بله، مگ خب قائل داریم بینم، قائل داریم این لایقال، یعنی طبق مبنای اون قائل ماننفی هم همینطور میشه، بدون اجازه صحیح میشه. لیکن هذا علا تقدیر القول به، علا فرمین که ما قائل بین بشیم بگیم غاصب مال غیر را که فروخت بعد مال شد محتاج اجازه نیست، اینا قبول بکنیم. بل اغماض اما تقدمتی عقد الفضولی، اشکالاتی که در عقد الفضولی بود از همه غمز نظر بکنیم، با بیانی الا ان یقال بیع ذی‌الخیار صحیح میشه و این بیع ذی‌الخیار دو نقش را ایفا میکنه، هم بیع صحیح میشه هم بیع قبلی چی میشه؟ فسخ میشه. در بیع ممکنه اینا تصحیح بکنیم، ولی از ویتی مثل الاتق در اید که این درست نمیشه. بنابراین که فسخ با نفس تصرفه، در حین اتق مبی مالک مبی نبود، مالکیت یا بعد از تمامیت اتق یا با اول جز اتق، علا ای حال در حین وقوع اتق مالک نبود. این مالک نباشه مالکیت بعدی بعد از اتق به در نمیخوره، اتق فضولی صحیح نیست. الغیر القابل للفضولی، اتق قابلی فضولی نیست. تا حال این در صورتی بود که ما از لا بیع الا فی ملکین چی استفاده بکنیم؟ استفاده بکنیم تقدم مالکیت بر مبی معتبر، بعد قبل از بیع باید مالک مبی باشه. اون مقدمه اولان فراموش نشه که ما همش روی مبنا کار میکنیم که فسخ به تصرفه، نه تصرف کاشفش فسخه. ما روی مبنا داریم مش میکنیم، بنابراین که فسخ به تصرفه، تصرف کاشف از فسخ نیست. از لابه اما استفاده کرده این تقدم تملک بر مبی معتبره، باید از قبل از همه اجزاء بی مالکیت بر مبی محقق باشه. این حرفا میاد و این قلنا ان المصطفی من تلک الادله، از همین ادله، ادله لابه لافی ملکین، لایت قیف لافی ملکین، هو عدم وقوع بی فی ملک الغیب، بی در ملک غیر واقع نمیشه، یعنی صحیح نمیشه. المؤثر فی نقل مال غیر بغیر اذنه، به طور که این بی مال غیر را نقل بکند بدون اذن غیر. من اونجا بنشینم و مال زید را، خانه زید را بفروشم، بی مؤثر باشد و خانه از ملک زید منتقل به مشتری بشه بدون اذن صاحب خانه و بدون اذن مالک، لا به الله فی ملکین جلوی را میگیره. اگه ما این حرف را تقدم تملک لازم نیست، این مقدار که بیع مؤثر به ملک غیر واقع نمیشه. اگه این باشه خل ممنوع شرعا تمام سبب فی ملک غیر، شرعا اون که ممنوع میشه این است که همه سبب نقل انتقال، سبب نقل انتقال هم بیع است. تمامی سبب یعنی همه سبب نقل انتقال واقع بشه در ملک غیر، این ممنوعه. از اول تا آخر سبب نقل انتقال در ملک غیر واقع بشه، لا بیع الا فی ملک میگه این ممنوعه. اما در ماننفی با جزء اول بیع معامله فسخ شد، مبی برگشت به ملک بایع، همه سبب در ملک غیر که واقع نشد، مقداری از سبب در ملک خودش واقع شد. بعد از اجزاء اولیه عقد، مثلا بیع تو که میگه بعد از ادای با و عین و اینها مبی فسخ شد، برگشت به ملک بایع، تمام سبب در ملک غیر واقع نشد، یه مقدار در ملک خودش، یه مقدار در ملک غیر. اون که شرع ممنوع بود این بود که همه سبب در ملک غیر واقع بشه. لا وقوع بعض اجزاء فی ملک غیر، ممنوع نیست که بعض اجزاء سبب در ملک غیر، اون بعض اجزاء که در ملک غیر، کدوم جزء اولش در ملک غیره؟ و تمامه فی ملک نفسه، تمام سبب اواخر سبب در ملک خودشه. تا بیع تو قبل تو تمام بشه این بایع مالک شده نبی را، بی اولی منفسخ شده، نبی برگشته به ملک بایه، آخر اجزاء سبب در ملک خودش واقع شده، این که ممنونی لینتقل بی تمام العقد الملک الحادث بی بعده، تا منتقل بشه به تمام العقد، یعنی به سببی تمام شدن عقد منتقل میشه الملک الحادث بی بعده، اون ملکی که برای بایه حادث شد بی بعده، بی بعده سبب با اسباب اجزای اول یک مالکیت برای بایه حادث شد، اون منتقل میشه به مشتری. فلا مانع من تأثیر هذا العقد لانتقال ما انتقل الى البایه بی اول جزء منه، پس بنابراین ما مانعی نداریم این عقد اثر بذارد، اون چیزی که به بایه به اول جزء به منتقل شد اون منتقل بشه به مشتری. نه، ملکیت حاصل نمیشه، فسخ حاصل میشه. چرا؟ این اشکال نداره، فرض من است که فسخ باطل محقق میشه با اراده فسخ مقرون به فعل، این جزء اول سبب هم فعل یا فعل نیست، اراده فسخ کرده با جزء اول بیتو فسخ محقق شد، فسخ محقق بشه به خاطر فسخ ملکیت برمیگرده، نه این که به جزی اول، جزی اول مملکه، جزی اول فاسخه، فسخ هم اراده فسخه، منتها اراده فسخی مقارن با فعل باشه، این اجزا اولیه عد فعل نیست، اونم فعله، پس مکن میدونم ملک حادث به بعد سبب اون وسطش انداخته، ملک حادث میشه به فسخ، اونم حادث میشه به خاطر وجود مطلب، ملک حادث میشه به فسخ، فسخ هم حاصل میشه به چی؟ به بعد سبب. و هذا لا یخلو عن قوه، این خالی از قوت نیست این حرفا، از لا دلالت فی ادله اعتبار الملکیه فی المبی، اون ادله که میگه ملکیت در مبی معتبره، همین لا به الا فی میگه ملکیت در مبی معتبره، این دلالت نداره الا علی اعتبار کونه مملوکن قبل کونه مبی، مال قبل از آنی که مبی بشه به مشتری برسه، قبل از مبی بودن باید چه باشه؟ ملک بایه باشه. در مانندی فرض این است که این آقای بایه تا مبی بشه به مشتری داخل در ملک مشتری بشه، به دست مشتری برسه، ملک شده برای بایه، لا به الا فی ملکن، باید منافهم ده ولحسر فی قوله لا به الا فی ملکن اضافی، حسر اضافیه نه حسر حقیقی، تجار مدید بلی تمام اجزاء عقد باید در ملک انسان واقع بشه، اگه در اول عقد انسان مالک نشه در آخر عقد مالک بشه، این بی صحیح نیست، نه اینطور نیست، حساسی اضافیه بالنسبه الالبی فی ملک الغیر، نسبت به بی در ملک غیر، یعنی همه بی در ملک غیر واقع بشه این باطله، لا به الا فی ملک نسبت به بی صحیح نیست مگه در ملک انسان، یعنی بی اگه همش به ملک غیر واقع بشه این باطله، او فی غیر ملکی، یا بی واقع بشه به چیزی که ملک احدی نیست، خب مثل چی؟ کل مباهات الاصلیه، مثل مباهات اصلیه، کس اینجا نشسته مباهات اصلیه را قبل از حیازت با حیازت مالک میشه، میگه مثلا من فرض کنید 10 تا ماهی تو دریا را به شما فروختم، هنوز ماهی را از دریا نگرفته، مالک نشده، ماهی تو دریا ملک عام همه مسلمینه، تجربه میدید از مباهات اصلیه است، آب را از چشمه حیازت نکرده میفروشه، نمیدانم هیزم و حشیش و حطب اینها را از بیابان جمع نکرده میفروشه، لا به الله فی ملکه، میگه این بی باطله، تجربه میدید این هست نسبت به اوست، هست نسبت به این است که انسان از اول تا آخر ملک غیر را بفروشه، اما در بعضی از عقد مالک نبود تا آخر عقد مالک، لا به الله فی ملکه داخل در مستثنامین نیست، فلا یعنی المستثنامین، مستثنامین که لا به یعنی لا به این صحیح این لا فی ملکه، این مستثنامین عمومیت پیدا نمی کنه، البه الواقع بعده فی ملک الغیر و تمامه فی ملک البایه، این بهی که یه مقدارش در ملک غیر بود، اجزای اولیش در ملک غیر بود، تمامیتش در ملک بایه باشه، هادا خدا من نهو بعد از این میخواد در لابه یه احتمال دیگه بدن. لابه لافه میگین تا توجه کنید تا اینجا مراد از بی بی سببی بود، لابه از بی ما عقد البی را آدمی کردیم. عقد البی بی سببیه، بی سببی یعنی بی است که سبب مالکیت. بعد از این مرحوم شیخ میخواد بگه که ممکنه از کلمه بی لابه لافه میگین بی مسببی بگیریم. بی مسببی چیه؟ بی مسببی نقل انتقال ملکیت، این ملکیت مسبب از بیه. تجربه بودید؟ لذا اینا نمیدونم در کفایه یا ولی اصول فکر خونده یا نه، اسامی معاملات آیا برای صحیح و شده یا برای اعم، بی برای صحیح و شده یا برای اعم، اونجا هم هست. اگه مقصود از بی سببی باشه این بحث پیش میاد، آیا لفظ بی برای عقد صحیح و شده یا اعم صحیح. اما اگه مقصود از بی مسببی باشه، بی مسببی چیه؟ ملکیت، نقل انتقال. او قابل نظام است که ملکیت بیع مسبب آیا برای خصوص صحیح و شده هم. در بیع مسببی مسئله هست و نیستی، آیا ملکیت هست یا نیست، او وجود عدم وجوده. ترجمه میدید اینا اشاره میکنم که تارتم بیع به معنای بیع مسبب است، بیع مسبب هم ملکیت است، نقل انتقال. ممکنه بگیم لا بیع الا فیمی که مراد از بیع عقد البیع نیست، مراد از بیع چیه؟ نتیجه بیع که نقل انتقاله، یا نقل انتقال حاصل نمیشه مگه در ملک انسان. اگه این معنا را بگیم در مانندی نقل انتقال در ملک خود بایه، در اول بی مالک نبود، تا آخر بی برسه مسبب واقع بشه، نقل عرفی حاصل بشه، در اون زمان مالک بوده. پس بنابراین لابه لافی میکن احتیاج به توجیهات دیگر هم هست، از این زافیزه هم احتیاج ندار. حالا من نهو یک رب ایقال این المراد بیل بی، مراد از کلمه بی که لابه لافی میکن هو نقل عرفی، نقل عرفی که الحاصل من الاغ، این نقل عرفی که مسبب از عقل حاصل از عقده. لا به الا فی ملکی یعنی لا تملیک الا فی ملکی، لا نقل ولا انتقال الا فی ملکی، لا نقص العقد. مراد از بی عقد نیست، بی سببی نیست. لان العرف لا یفهمون من لفظ البی لهذا المعنا، عرف از لفظ بی نمیفهمه مگه این معنا را که المعخود فی قوله بیتو. یکی بیاد بگه بیتو عرف از این چه میفهمه؟ یعنی عقد خونده یا نقل انتقال کرده؟ اگه کسی بیاد بگم من خانه را فروختم عرف از این چی میفهمه؟ میفهمه عقد خون یا از بی سببی میفهمه یا نقل انتقال کردن میفهمه؟ نقل انتقال کردن. عرف از لغت بی مسببی را میفهمه. ما بگیم لا بی الا فهم کنیم بی مسبب است نه بی سببی، و هینه دیم فلفسخ الموجب للملک، فسخ بی قبلی که سبب مالکیت بایه میشه، یحصل به اول جزء من العقد، با جزء اول عقد فسخ و ملکیت برای بایه حاصل شد. و نقل و تملک العرفی یحصل به تمامه، تملک عرفی به تمامی عقده، فیقه نقل فی الملک، پس نقل انتقال در ملک خود بایه میشه. ترجمه مدید نقل انتقال یه امر بسیطی است دیگه، اجزا نداره، امر بسیط، یعنی وقتی که من بسیط محقق بشه ملک مالک بایه هم شده. و کذا الکلام فی الاتق و غیر من التصرفات القولیه عقدن کان او ایقاعن ولعل هذا، هذا اشاره به چیه؟ نه به توجیه ثانیا. این توجیهی که مرحوم شیخ امروز، اگر ما دو تا توجیه برای لا به الا فی ملکین، دو توجیه داشت. یکی توجیه اولین بود که بگیم لا به الا فی ملکین، توجیه اولش این بود بگیم لا به الا فی ملکین حصر، حصر اضافیه، یعنی بیع مؤثر در ملک غیر واقع نمیشه اما منافع نداره، یک جزء بیع در ملک غیر، جزء آخرش در ملک خودش باشه، باید منافع نداره. توجیه اول بود. توجیه ثانی هم این بود که بگیم مراد از بیع مسببیه. میگم عبارت مرحوم فخرالمعدل در ایزاکی دیروز خوندیم احتمال داد که فسخ باطل محقق بشه با جزی اول. مراد مرحوم فخر المحقق در ایدا این توجیه باشه، یعنی از لا به الا فیمی که ما استفاده می کنیم بی مسببیه، بی مسببی باشه یعنی نقل انتقال با در ملک باشه، در مانندی به جز اول فسخ حاصل می شد و ملکیت حاصل می شه، نقل انتقال در ملک خودش واقع می شه. معنا ما فی الایداع من ان الفسخ یحصل به اول جزء، فسخ با اول جزء عقد واقع میشه و بی تمامه یحصل الایداع، با تمامی تجار مدید صیغه ایت که حاصل میشه. تا اینجا تصرفات قولیه را یه راهی برای تصحیحش بود، راهی برای تصحیحش بود، یعنی ممکن بود بگیم تصرفات قولیه از ذی‌الخیار صحیحه، با همین تصرفات قولی هم عقد واقع میشه هم بیع قبلی فسخ میشه. یه راهی برای صحت تصرفات قولی ما داشتیم، اما تصرفات فعلی چطور؟ بنابر اینکه فسخ معاملت به نفس تصرفه، تصرف کاش فسخ نیست و تصرف هم فعل محضه، در اینجا راهی برای حلیت جزئی اول این فعل هیچ راهی وجود نداره. ما یه راهی پیدا بکنیم بگیم جزء اول این فعل شرعا حلاله، ناچار ما بگیم جزء اولش در ملک غیره و جزء اولش وقع حرامن و تصرف فی مال الغیر، در اون تصرفاتی که محض فعله، هیچ قولی در اون نیست. لذایشون می فرماین بله بله شما پا گفتن شما که من پیدا نمی کنم. بله بله نعم التصرفات الفعلیه المحققت للفسخ، تصرفات فعلی که به وجود آورنده فسخه، محقق فسخه، محصل فسخه، یعنی اون فعلی که از ذی‌الخیار سبب فسخ معامله قبلی میشه، فعل محضه. کلوت و العقل، عمرا که فروخته به شرط خیار در زمان خیار وقت میکنه، با وقت فسخ محقق میشه، وقت محقق فسخه دیگه، فعل تنهاست. یا عقل محقق فسخه، جنسی را که فروخته به شرط خیار بعد خودش ور میداره میخوره، با خوردنش فسخ محقق میشه. و نحوه ما لا وجه لجواز الجزء الاول منها، بنابراین که فسخ با تصرف حاصل میشه، تصرف کاش فسخ نیست، تصرف سبب فسخه، هیچ راهی برای حلیت و جواد جزء اول این فعل ما هیچ راهی نداریم. برای که در حین عقل دست که دراز کرده این مثلا مواد غذایی را برداره بخوره، این هنوز فسخ محقق نشده، محقق نباشه، این تصرف در مال مشتری است، بله لقمه اول را که خورد فسخ محقق شد، ممکنه لقمه های بعدی و اکل های بعدی در میکه خودش واضح، با خوردن لقمه اول فسخ و میکیت محقق، تصرفات بعدی در میکه خودش باشه. ولی اون فعل اول، جز اول فعل چطور؟ جز اول فعل هنوز که فسخ حاصل نشده در میکه مشتری، در میکه مشتری باشه قهرن حرامه. فَإِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، منحصر فرموده، تجربه مودی، بله انسان اگه بخواد غریزه جنسیشا اشباع بکنه باید به این دو طریق باشه، یا به طریق زوجیت یا به طریق عمو و ملک یمین، اعتبار وقوع الوقت فی متصف بکنه ها مملوکه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمان، یعنی در حین وقوع الوقت باید موتوع ملک یمین واطی باشه. فرض من است که در حین وقت، در اول وقت ملک واطی نبوده، فروخته بود امرا به مشتری، با فروخته ملک مشتری شده بود، ترجمه بودید، بله بعد از وقت ما ملکت ایمانهم صادقه، معامله قبلی فسخ میشه، داخل در ملک واطی میشه، ملک یمین میشه برای واطی، اما در اول فعل مملوکه نبود، ملک یمین برای واطی نبود، قیمت سبب بکنه ها مملوکه، باید موتوع متصل بشد و اینکه مملوکه باشه برای واطی. فلوحی المحصل للفسق، این وحیی که محصل فسقه، محقی فسقه، با این وحی بیع قبلی فسق میشه، لا یکون بی تمامه حلالن، بعد اول آخرش حلال نیست، یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرامه، اون قسمت آخرش حلاله قسمت اولش حرامه. این دلیل این است که اینا در نکاح خونده ایدان. مثلا کسی فرض کنید با یه زنی که بیوه باشه، بلا مانع باشه، زنا بکنه، بعد عقد بکنه بگیره برای خودش، خب اون کار اولش زناست، بعدیش حلاله. اینم نظر میشه، توزی اولش حرامه، توزی اخیرش حلاله. و توهمی این الان گوش کنید، و توهمی این الفصل رضا، بعضی ها میگن به عدله خیار، زده به عدله خیار، شاره که به زل خیار میگه لکل خیار، یعنی لکل فسخ. فسخ زل خیار شرعن حلال یا حرامه؟ کسی که زل خیاره فسخو حلال یا حرامه؟ حلاله. به عدله خیار شاره بر او اجازه فسخ داده. این که میگه ولکل خیار یعنی ولکل فسخ، فسخ معامله برای کسی که خیار مجلس داره، نمیدانم خیار حیوان دارد، خیار شرط داره، خیار غم داره، هر خیاری که داشته باشه، فسخ معامله شرعن بر او حلاله، جایزه. فسخ معامله که جایز شد، محقق فسخ هم میشه حلال. محقق فسخ در مانندی فسخ حلاله، وقتی محقق فسخه، طریق برای فسخه، وقتیش هم میشه حلال. شما چرا میگید جزء اول شرامه؟ ادله خیار دلالت میکنه بر حلیت فسخ، بر جواب فسخ، و محقق فسخ میشه جای شرعن. پس وقت میشه جای شما چرا میگید جزء اول وقت حرامه؟ با اینکه جزء اول جزء آخرش محقق فسخه، فسخ که حلال باشه شرعن، طریق فسخ هم چی میشه؟ حلال میشه. و توهمی این الفسخ ایراد زاده به حکم خیار، حکم خیار همون ملک الخیاره. وقتی که فسخ به حکمی شارع مقدس، وقتی که فسخ حلال شد، به اون ادله که میگه تو خیار داری، حق فسخ داری، یجوز لک الفسخ، فسخ برات جایده، جازه کل ما یحصل به، هر سببی که فسخ با او حاصل بشه سببش هم چی میشه؟ حلال میشه. مسبب حلال نمیشه مسبب حلال بشه سببش حرام بشه. تجار مدید فسخ حلاله، وقتی سبب فسخه وقتی هم حلال میشه، بلی اکل هم حلال میشه. قولن کان او فعلن سبب فسخ، چه قول بشه فسختو بگه حلال میشه، چی فعل بشه از قبیل وقتی و اکل هم سالین ها. فا این معنا جواب بلی فاسدون، این توهم فاسده. کسی توهم بکند وقتی که فسخ حلال شد سبب فسخ هم حلال میشه، این توهم فاسده. چرا؟ فا این معنا جواد الفسخ از الخیار، فسخ جایزه، مراد از کلمه جواد که برای زلخیار فسخ جایزه، مراد از جواد جواد تکلیفیست یا جواد وضعی. جواد تکلیف هم اباحه است، یعنی حرام نیست. جواد وضعی به معنی صحته. برای زلخیار فسخ جایزه یعنی فسخ صحیحه یا فسخ حلاله، به معنی صحته. به معنی صحت باشه ما میگیم با وقت فسخ صحیح، اما وقت یه چی؟ حرام. با حرام هم ممکنه یه حکم وضعی مترتب بشه. فا این معنی الجواد الفسخ از زلخیار الجواد الوضعی، مراد جواد فسخ جواد وضعیه، حکم وضعیه، یعنی صحه. لک تکلیف مراد جواد، جواد تکلیفی نیست که در مقابل حرمت، در مقابل مثلا حرام قرار بگیره. فلا ینافی تحریم ما یحصل به الفسخ، منافات نداره. حرام بشه چیزی که فسخ با او حاصل شد، وقتی که فسخ با او حاصل میشه منافات نداره. فسخ صحیح ولی وقتی شراب من نهلو تاده ما قبول بکنیم مراد جواد جواد تکلیفیه. من نهلو فرد دلالت و دلیل فسخ علا اباحت ما یحصل به، مباه هر چیزی که فسخ با او محقق بشه مباهه، تعین حمل دالک علی حصول الفسخ قبیل التصرف، ناچار باید بگیم قبل از تصرف، قبل از وقت فسخ محقق شده و وقت کاشف از تجمدید فسخ. جمعا بینهم و بین ما دل علی عدم جواد دالک تصرف الا اذا وقع فی ملک، برای اینکه جمع بکنیم بین اینکه این تصرف صحیح نمیشه مگه در ملک، از اون طرف هم شارع بگد وقتی عمه فروخته شده از زلخیار حلاله، جمعش به این است که پس فسخ آنم ما قبل از وقت محقق میشه. و این یک کلمه بخونیم و بل جمله فمختاره المحقق و شهید تاریان فی المحفله لا یخلو عن قوه، مختار مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی خالی از قوت نیست.